به نام خوب خداوند. سلام، من سید محمد مدو حسینی هستم، منتقد و مدرس سینما، و قرار توی این مجموعه پادکست ها با همدیگه در مورد آثار هنری صحبت کنیم که موضوع مرکزی اونها یا دال کلیدی اونها نوجوان ها است، حالا چه در حوزه سینما، چه در حوزه ادبیات و چه هر متن فرهنگی که نوجوان رو مورد توجه و ارزیابی و شناخت خودش قرار داده. فیلمی که من انتخاب کردم فیلم نیاز، ساخته آقای علیرضا داوود نژاد، فیلمساز شناخته شده سینمای ایرانه که فیلمسازی خودش رو از قبل از انقلاب شروع کرد و در حدود 4 دهه بعد از انقلاب هم به ساختن فیلم مشغول بود. بعضی از این فیلم ها فیلم های شناخته شده تر یا محبوب تری بودن، مثل مصائب شیرین یا قدغن، و بعضی از این فیلم ها از اقبال کمتری برخوردار بودند، مثل ملاقات با توتی. فیلمنامه فیلم نیاز و آقای علی اکبر قاضی نظام نوشته. غیر از 2 تا بازیگر فرعی فیلم، یعنی محمد رضا داوود نژاد و شهره لرستانی، بقیه بازیگران فیلم نابازیگر یا بازیگران آماتور هستند، و وقتی که فیلم رو میبینیم متوجه میشیم که این انتخاب انتخابی بسیار هوشمندانه بود. نیاز سال 69 ساخته میشه و سال 70 اکران میشه، جوایز بسیار زیادی رو هم میبره. توی سیمرغ اون سال برنده بهترین فیلم میشه، توی همون سال برنده بهترین فیلمنامه میشه و به چند تا جشنواره خارجی هم میره و فیلم مورد اقبال طیف‌های وسیعی از افراد قرار میگیره، هم طیف‌های مذهبی و انقلابی جامعه مثل مرتضی آبینی یا ابراهیم حاتمی کیا، و هم طیف‌های روشنفکر یا سکولار جامعه از فیلم تعریف و تمجید می‌کنند. اما اون چیزی که فیلم نیاز رو برای ما جذاب می‌کنه، در مرحله اول انتخاب یک نوجوان به عنوان قهرمان یا شخصیت اصلی این فیلمه. اما ما نمی‌خوایم در مورد ارزش‌های سینمایی فیلم، ساختار فیلمنامه، کیفیت بازی بازیگران، دکوپاش، کارگردانی یا هنر میزانسن صحبت کنیم. در واقع سینما اینجا بیشتر بهانه است برای ما تا بتونیم به یک تحلیل گفتمانی دست پیدا کنیم. در حقیقت ما میخواییم با همدیگه تلاش کنیم به یک خانش و تحلیل گفتمانی از فیلم دست پیدا کنیم. منظورمون از گفتمان و تحلیل گفتمانی چیه؟ خیلی ساده میتونیم بگیم تمام معانی که در حوزه اجتماعی و در جهان بیرونی وجود دارند و ما از طریق اونها با همدیگه ارتباط برقرار میکنیم و تبادل معنا می کنیم، مفاهیمی هستند که در یک نظم گفتمانی برساخت شدن. یعنی چی؟ از همین کلمه نوجوان شروع کنیم. وقتی از واژه‌ای به نام نوجوان صحبت می کنیم، با هر معادلی و با هر بار معنایی اصولا می دونیم که در جهان خارج چیزی به عنوان نوجوان وجود نداره. این ما هستیم که برای فهم دقیقتر امر اجتماعی از طریق متغیری به نام سن آدمها رو معقول بندی می کنیم و اونها رو به معقوله های مثل جوان، کودک، خردسال، نونهال، شیرخواره، مسن، پیر، پیرمرد، پیرزن و معقوله های از این دست تقسیم می کنیم. در که در جهان خارج هیچ کدوم از این معناها و هیچ کدوم از این طبقه بندی ها به صورت به ذات وجود ندارن. و پس از اون که ما برای اونها نامی نهادیم، شروع می کنیم و از طریق فرایندی به نام مفصل بندی بار معنایی خاصی رو بر اونها تحمیل می کنیم. به عنوان مثال، در گفتمان تربیتی نوجوان کسی است که در مرحله ای از زندگی قرار داره که میخواد برای آینده برنامه ریزی کنه، ساختار شناختی خودش رو روی اهدافش تنظیم کنه، میخواد سالهای آینده رو به شکلی صورت بندی کنه، از نظر جسمی و روانی در شرایط بسیار حساس و متفاوتی نسبت به میان سالان یا کودکان قرار داره و در اون سن بسیار حساس است، ممکنه معانی بسیاری رو از آن خود کنه و شاید سن نوجوانی سن نیست که نحوه تربیت و نحوه عملکرد اون در محیط میتواند در شکلگیری آینده او تاثیرگذار باشه. از این جهت نوجوانی یک گلوگاه است، جایی است که عبور از آن آینده رو تعریف و تبیین میکنه. ما میتونیم این بحث رو بسیار ادامه بدیم، اینکه از لحاظ گفتمانی ما چه معناهایی رو در واژه یا در حقیقت دال توهی نوجوان محدود میکنیم و اونها رو منکسر میکنیم. در حقیقت دال توهی در نظریه گفتمان و در تحلیل گفتمانی واژه یا نام یا دالی است یا صورتی است که فاقد هر گونه معناست و نوع مفصل بندی ما به اونها معنا میده. اگر من از نوجوان در یک گفتمان دینی، مذهبی و آیینی صحبت میکنم، کاراکتری مثل حضرت قاسم در ذهن من میاد. و اگر از نوجوان در یک گفتمان سیاسی صحبت میکنم، دارم از شخصی صحبت میکنم که مطالبه‌گره و ارزش‌هایی رو در جستجوش هست، در جستجوی نوعی از سبک زندگی هست که این نوعی از سبک زندگی و این شیوه زیست روزمره با ارزش‌های سنتی جامعه ناهمخوانه. و اگر از نوجوان در یک گفتمان اقتصادی صحبت می‌کنم، دارم از کسی صحبت می‌کنم که نیاز به مصرف داره و تربیت او وابسته است به کیفیت ابزاری که برای مصرف اون فراهم میشه. شما وقتی که نوجوان رو به عنوان یک دال توهی که فاقد معناست در گفتمان‌های مختلف می‌ذارید و مفصل بندی اون گفتمان مورد بررسی قرار میدید، نوجوان معانی مختلفی رو به خودش میگیره. در حقیقت در تحلیل گفتمانی ما تلاش میکنیم تا کشف کنیم مفاهیمی که از دید ما مفاهیمی بسیار بدیهی هستند و فهم این بدیهی بودنشم به دلیل خود این بدیهی بودن بسیار سخت و مشکله و نیاز به تیزبینی داره، چطور ساخته شدن، چطور برای ما طبیعی انگاشته شدند و چطور در انتخابهای ما و در شناخت ما از امر اجتماعی تأثیر می‌ذارند. حالا برگردیم به فیلم. اگر از داستان فیلم بخوایم بدونیم، خیلی کوتاه و خیلی موجز، داستان از جایی شروع میشه که علی پدر خودش رو که کارگر ساختمان هست و زیر آوار رفته چون برای نجات یکی از همکارانش تلاش کرده رو از دست داده، فیلم با مراسم خاکسپاری پدر علی آغاز میشه و علی به دلیل فقری که خانواده گریبان اوست و مادر جوانش، تصمیم میگیره ترک تحصیل کنه و با همسایه بغلی خودشون که کارگر ساختمانیه به سر کار بره. خب این امر با مخالفت مادر مواجه میشه، اما اون کار خودش رو میکنه. اما بعد از چند روز که سر کار میره، میبینه که این کار بسیار برای او سنگینه، او نمیتونه این کار رو انجام بده. مادر از عموی علی میخواد که او رو نصیحت کنه، اما علی توجهی نمیکنه و کماکان حرف خودش رو میزنه. عمو در واکنش به این قضیه برای علی کار متفاوتتری رو در یک چاپخانه که در محل کار خودش هست پیدا میکنه و قراره که علی به اون چاپخونه بره و شبها هم در مدرسه شبانه به تحصیل بپردازه. اما اتفاق غیر قابل پیش بینی میفته. همزمان با اینکه عموی علی رو به اون چاپخونه معرفی میکنه، یکی از کارگرای چاپخونه به نام آقا منصور که نقش اون رو برادر کارگردان یعنی محمد رضا داوود نژاد بازی میکنه به عنوان یکی از دو بازیگر حرفه‌ای فیلم، او هم همسایه خودشون رضا رو برای کار در همون شغل معرفی کرد. در نتیجه اکبر آقا رئیس اون چاپخونه پیشنهاد جدید رو مطرح میکنه. علی و رضا هر دو به مدت 3 هفته اونجا کار کنن، حقوقشون نصف بشه و بعد از 3 هفته هر کدوم که موفق تر بود در اون شغل باقی بمونه. علی و رضا شروع میکنن، اما از همون اول ما متوجه میشیم که علی آدم زرنگتر، گوش به حرف کنتر و دقیقتریه و مورد توجه بیشتری هم از طرف آتقی سرکارگر اون چاپونه قرار میگیره. این مسئله آقای منصور رو به فکر ما میداره. منصور شروع میکنه به کارشکنی در کار علی و از جمله این که کارهای اون رو به هم میریزه تا علی رو مورد اتهام قرار بده. از سوی دیگه رضا خیلی تلاش میکنه تا از طریق زور و قدرت فیزیکی خودش علی رو متقاعد به کنار کشیدن کنه، اما علی محکمتر از این حرف هست. اونا با هم قرار دعوایی میذارن که هر کس در این دعوا شکست خورد از فردا سر کار نیاد. اما زمانی که شروع به دعوا میکنن، یک رهگذر اونجا سبز میشه و تلاش میکنه اونها رو جدا کنه، اما بعد که موفق نمیشه میخواد اونها رو به کلانتری ببره. علی کمک میکنه که رضا رو از دست اون رهگذر نجات بده و این باعث دوستی نزدیک بین علی و رضا میشه. همینطور منصور هم به تلاشش برای خراب کردن کار علی ادامه میده و رضا متوجه این قضیه میشه و از منصور میخواد که دست از این کارش برداره، چون اون با علی به قول خودش یا علی گفته و رفاقتش رو آغاز کرده. هرچی جلوتر میریم علی بیشتر مورد توجه قرار میگیره و ما متوجه میشیم که انگار علی قراره در این چاپخونه بمونه. این رفاقت وقتی افزایش پیدا میکنه باعث این میشه که این دو نفر به هم نزدیکتر بشه. یه روز که رضا سر کار نمیاد، علی در جستجو میونه که چرا سر کار نیومده. وقتی که خونه اون رو جستجو میکنه، میبینه که اون در فقیرترین بخش شهر زندگی میکنه، در وحشتناکترین اوضاع اقتصادی، و این قضیه حالا وحشتناکتر شده، چرا که پدر او که تصادف کرده دیگه نمیتونه کار کنه و مادر او هم که برای کلفتی به خانه‌های مردم میرفته مریض شده، الان تنها سرپرست این خانواده که 2 برادر و خواهر کوچیکتر هم عضوشون هستن به عهده رضاست. علی منقلب میشه و تلاش میکنه از فردا سر کار نره برای اینکه کار رو به رضا بده. او به هیچکی این مسئله رو نمیگه و این راز رو به هیچکی در میون نمیذاره، اما کم کم همه میفهمن که علی به این دلیل نیومده که رضا این کار رو گیر بیاره، چرا که از دید علی رضا نیازمندتر به این کاره و او وارد کار دیگه ای میشه که این کار درست کردن علم ها و کتل های مراسم آیینی عاشوراست. و فیلم با جمله ای از رضا که میگه علی واقعا مرده و علی رو میبینیم که در حال تمیز کردن این ابزارالات مذهبی است به پایان میرسه.
رو دیدی؟ اون لافتوز بود، با دوچرخه دور میزد توی خیابونه. دو سال پیش یه روز یه دونه ماشین بهش میزنه، از همون موقع میفته گوشه خونه، خرج خونه میفته گردن زن بدبختش. اونم با کارگری و کلفتی هر جوری که بود خرج خونه رو میگذره. منتها یه چند وقتیه که اونم علیل شده و افتاده. دیروز رضا برش داشت بردش بیمارستان، امروز هم خواهر برادر کوچولوشو برداشته برده که ننه‌شون رو ببینه. حالا فهمیدی برای چی دلم نمیخواست رضا اون کارو از دست بده؟
هنی هم از دست نداره.
خب این خلاصه ای از فیلم نیاز بود، فیلمی که ما میخواییم در موردش صحبت کنیم. اول از همه بپردازیم به خود نام فیلم و بپردازیم به این که چطور گفتمانهای اجتماعی و باورهای اجتماعی محصولات هنری رو تحت تأثیر قرار میدن. اگر دهه اول انقلاب رو، یعنی سالهای 1359 تا 1370 رو به عنوان دهه اول، دهه شور انقلابی، جنگ، آرمان، شهادت و استکبار ستیزی بدونیم، بی تردید بعد از پایان جنگ و مواجهه جامعه ایران با تأثیرات جنگ که در این فیلم هم در نمای اول و صدای هلیکوپتر اون رو متوجه میشیم و سایه این جنگ رو بر زندگی آدم ها میبینیم، بی تردید دهه دوم و بعد از فروکش کردن آرمان های بسیار پرشور انقلابی حداقل در حوزه تولید آثار هنری، دهه دوم آغاز معنویت، یعنی جامعه‌ای که با اثرات منفی اقتصادی جنگ چه در حوزه عمومی چه در حوزه خصوصی مواجه شده، یکی از راه‌های رهایی از تأثیرات و رنج‌های این اثرات بی‌تردید رو آوردن به معنویت و جستجوی شکلی از خلوص و معنویت فردی. در حقیقت فیلم نیاز تلاش میکنه این معنویت رو برای ما برساخت گفتمانی کنه. خود واژه نیاز یکی از مفاهیم اصلی در حوزه دین و حوزه عرفان و معنویت. در حوزه دینی نیاز انسان‌ها به پدیده‌ها اونها رو وادار به گناه میکنه و در حوزه عرفان نیاز و میل و سرکوب کردن اون و تبری جستن از اون آدم‌ها رو وارد عرصه‌های جدیدتر و موفق‌تر در سلوک فردی میکنه. در حقیقت از منظر گفتمانی فیلم نیاز تلاش میکنه این معنا رو برای ما مفصل بندی کنه که در عین اینکه نیاز وجود داره، اما از این نیاز در جستن و تن ندادن به این نیاز ما رو به بی‌نیازی و شکلی از استغنا میرسونه، یعنی عرصه بی‌نیازی، کاری که علی میکنه. از منظر گفتمانی علی تلاش میکنه گفتمان سرمایه‌داری رو بشکنه. به چه معنا گفتمان سرمایه‌داری؟ مادر علی به او میگه که تو باید درس بخونی و دکتر بشی و بعد من رو درمان کنی. به چه معنی؟ این که موفقیت و پیروزی در موفقیت شغلی است، یعنی شما زمانی میتونی آدم موفقی باشی که شغل خوب و با پرستیج، دارای درآمد فراوان و در رده‌های بالای اجتماعی داشته باشی. اما علی با توجه و با اشاره به شخصیت امام حسین در یکی از داستانهایی که در کتابش نقل شده و شخصیت پدرش، به این شغل و به این زیست و به این نحوه سبک زندگی پشت پا میزنه و تلاش میکنه که کار کنه. اون کار رو مشخصاً کاری میبینه که با فیزیک سر و کار داره، با بدن سر و کار داره. اما وقتی که میبینه که این نوجوان نمیتواند در محیط ساختمانی کار کنه و هنوز توانشو نداره، وارد کار چاپخونه میشه. باز هم از منظر نشانشناسی اجتماعی چاپخانه جای مهمی است، جایی که با قلم، کاغذ، جوهر، روزنامه، خبر و کتاب سر و کار داره، ولی حروف چینی میکنه، یعنی دانش و تلاش فیزیکی رو توامان با هم جلو میبره، چیزی که ایدئالی است برای یک تفکر وابسته به چپ، یعنی همزمان آگاهی و همزمان عمل. علی خصیصه دیگه ای هم به عنوان یک نوجوان معنویتگرای دهه اول انقلاب داره. او مشخصا زیر حرف زور نمیره. مادرش بارها تلاش میکنه از طریق مهر مادرانه، از طریق خشونت مادرانه و از طریق نیروی سلطه عموی اون رو متقاعد کنه که دست از کار کردن برداره. اما علی باز هم با ارجاع به امام حسین و اون جمله این که زیر بار حرف زور نروی، جلوی همه اینها میسته و کماکان راه خودش رو ادامه میده. علی حرف زور رو قبول نمی کنه، چرا که در گفتمان نوجوان در دهه دوم انقلاب زور ستیزی پدیده است که پیش از این تثبیت شده و کماکان ادامه داره. در بخش پایانی این فیلم ما میبینیم علی وقتی که از نیاز خودش که اون شغله و حمایت از مادرش میگذره، امکان لمس امر قدسی رو پیدا میکنه. در پایان فیلم علی در حالی آخرین صحنه خودش رو بازی میکنه یا آخرین بخش زندگی اون رو ما میبینیم که اون در حال تمیز کردن علمهای واقعی عاشوراست. چرا علی توانسته از این مرحله گذر کنه و امر قدسی رو لمس کنه؟ به این دلیل که او یک از کار نهراسیده، از زور نهراسیده و در مرحله پایانی از امیال خودش هم گذر کرده. در نتیجه علی میتوانه امر قدسی رو لمس کنه، به دست بکشه و از طریق این استغنا وصال برای اون ممکن میشه. در حقیقت فیلم نیاز تلاش میکنه تمام عناصر گفتمانی دهه دوم انقلاب رو از نوجوان شکل بده. نوجوان کسی است که درس میخونه، اما نه برای افزایش قدرت مالی و نه برای افزایش جایگاه اجتماعی و نه برای حمایت از اطرافیان خودش. او درس میخونه برای اینکه آگاهی خودش رو افزایش بده. این نوجوان کار میکنه، اما نه کار فیزیکی پرولتری و نه کار فکری روشنفکری. کار او توامان با همه این هاست، هم بدن او و هم ذهن او در چاپخانه کار میکنه و این نوجوان رو به سوی معنویت و استغنا میره و تلاش نمیکنه تا از طریق افزایش مواد مصرفی سبک زندگی غربی رو تجربه کنه، بلکه او در مسیر لمس امر قدسی حرکت میکنه. فیلم نیاز از منظر گفتمانی این چنین سوژه ای از نوجوان رو برای ما بازساخت و برساخت میکنه و در نمایش اون هم موفقه.